بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. لب باز می کند با اعتراف کامل، میگوید آری من اون چه دارم از خیش ندارم. اون حالت اعتراف درونی و قلبی را بر لب جاری می کند. باز شکر رو کردن عرض کردی، رو می کند، بر لب جاری می کند، کاملا با شهامت میگوید که ما کیم اندر زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. ما چه داریم؟ مایی که مشخص است به چه اعتباری داریم، آن را به شبی برند و آن را به تبی، وضعیت ما که مشخص است پس از اوست. اگر هرچه هست یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، ما چه داریم؟ اگر هرچه هست عنایات اوست، این رو بر لب جاری می کند، با شهامت می گوید و اعتراف دارد. این میشه فضای دوم، این بخش دوم شکر رو. از اینجا مقام چیز دیگری می شود. خب حال این اعتراف بعد چی؟ حال که این اعتراف آمد، حال که این قلب پذیرفت، حال که این زبان اقرار بدان کرد، در قبال این چیست؟ نتیجه این اعتراف چیست؟ حال اعتراف کردیم که چی بشه؟ خب آن صرف الاعتراف فقط اعتراف کردن دردی رو درمان می کند؟ نه. خدایا، حال که می دانم نعمت از توست، درون خودم این باور رو دارد، زبان من این اقرار رو دارد، حال به مقتضای این شناختی که دارم، به راستای این اعترافی که می کنم، حال آماده ام، آمادگی دارم در قبال این نعمتهایی که اقرار کردم و قبول کردم، پذیرفتم، پاشو امضا کردم، حالا در قبال این نعمتها مرد و مردانه ایستادم که اون چه بر این گردن بلهی انجام بدهم. در قبال این نعمت آمادگی سپاسگزاری دارم، آمادگی اون دارم که به هر حال به تمام وجود پذیرای منت تو باشم، پذیرای عنایت تو باشم. این میشه مقام سوم رو کردن نعمت خدا، این میشه مقام سوم. اگر دقت کنید، این همان بحثی است که در باب ایمان اشاره کردیم، که یعنی اون عقد قلبی است، اقرار لسانی است، عمل جنانی و عمل ارکانی است. شکر چنین حالتی را دارد، اون دل در فضای درونی معترف می‌گردد، زبان منعم رو معرفی می‌کند که منعم چیست. حالا وقتی که منعم رو شناختم، در راستای سپاسگزاری، در راستای سرفرود آوردن و تواضع و پذیرش، وقتی که خود از میان برداشته شد، اونگاه پذیرای دیدن او هستم، پذیرای پذیرفتن او هستم، به اطاعت از امر او هستم. این شکر کامل است، این شکر قرآنی است، این شکری است که از مفاد کلام خدا برمیخیزد. حالا اگر من دو مرحله اول را دارم اما مرحله دوم را ندارم، خب طبیعی است این شکر نیست، این یه چیز خامی است. این مطلب رو که عرض میکنم، ریشه کار رو همین آیه مطرح میکند: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. شما شکر کنید برای خدا، اگر شما خدا را میخواهید عبادت کنید، اونگاه شیوه شاکرانه است. شکر ارتباط مستقیم با عبودیت دارد، عبودیت برخواست، عبودیت نشان دهنده مقام شکر عبد است، مقام شکر عبد است. خب عبودیت کجاست؟ عبودیت درون سینه است؟ عبودیت صرف لفظ است، بر لفظ است، یا نه عبودیت در وجود انسان است؟ عبودیت در زندگی است یا فقط در ذهن است؟ عبودیت در تجارت است؟ عبودیت در معیشت است؟ عبودیت در زندگی است یا نه فقط در لابلای گفتار است؟ سیمای عابد رو، عبد رو چگونه باید دید؟ در تمام جزء زندگی او باید دید. شکر آن است که در تمام جزء زندگی ما خود رو نشان میدهد. زنجیر ارتباطی این دو رو خدا محکم کرده است، اون هم به شکل تعلیقی فرموده است: وشکرو لله، شکر کنید برای خدا، این شرطیه است، این کنتم ایاه تعبدون. اگر عبودیت او میکنید و میخواید عبد خدا باشید، باید در این مسیر حرکت کنید، و الا لذت عبودیت را نمیچشید، و الا عبودیت نمیدانید چیست. اگر میخواید عابد باشید، باید به مقتضای اون اعترافتون، به مقتضای اون فهمتون حرکت کنید و شکر را نشان بدهید و در مقام ظهور بگذارید. خب این یه نکته ایست که خیلی قابل تعمق و تدبر است عزیزان، که برحال بدانیم واقعا اگر پذیرفتیم که مجموع نعمتها از اوست و میدانیم واقعا لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیری در وجود نیست مگر او خواسته باشد و از ذات مقدس او برخیزد و هر خیری که سر میزند در هستی از مصدر فیاض اوست، در اون صورت دیگه تفکیک بین این دو مقام مضر به عبودیت است. اینها مضر به عبودیت است، زیان دارد، نباید تفکیک بین این دو باشد، باید خودمون را ادب کنیم. خود خودمون رو بسازیم به مقتضای درونمون و نفسمون خود رو بسازیم. متاسفانه این از ضعف‌های چون ما ایست که این اختلاف‌ها وجود دارد بین زبان ما و بین عمل ما. ما شکر لسانی را داریم در جامعه فراوان. بارها به مزاح عرض کردم خدمت عزیزان، کدام سفره‌اش که بنشینیم بعد از اون اگر الحمدلله نگیم، هممون میگیم. به هر حال گاهی بعضی غلیظ‌تر میگیم، گاهی بعضی رقیق‌تر میگیم دیگه، بس دیگه داره که چه خورده باشیم. اگر قدری چرب‌تر باشد الحمدلله همون از مخرج ادا میشه، قدری قوی‌تر است. اگر قدری غذا تابستانی باشد، چیز ساده‌تری باشد، اگر الحمدلله ضعیف‌تری میگیم. مثلا به هر حال الحمدلله کنار سفره میگوییم، اما بعد از سفره چی میشه؟ اون طعام چی میشه؟ شکر اون غذا چیست؟ همان الحمدلله است. نشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. و تمام جزء زندگی ما همین است. خواب ما شکر اون چیست؟ یقظه ما، بیداری ما شکر اون چیست؟ فکر ما شکر اون چیست؟ ادراکات ما شکر اون چیست؟ حافظه ما چه شکری دارد؟ نعمت آشنایی با حق اساسا در کل، نعمت واقعا مفتخر بودن به شریعت مقدس نبوی، نعمت آشنایی با رسول خدا، آشنایی با موالیان و بزرگان، خاندان معظم و مکرم، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اگر واقعا خودمون رو به محاکمه بکشیم ببینیم که چه مقداری بعد از گفتار واقعا آراسته هستیم، وجود خودمون رو ادب کردیم به مفهوم شکر، یه قدری امیدواریم که به مقام عبودیت گامی نزدیکتر بگذاریم و بهتر بتوانیم خودمون رو محک بزنیم. فرمود تعلیق است و شکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. راه جز این نیست. اگر میخواهید وارد میدان و حوزه عبودیت گردید، باید به مقتضای شکر عمل کنید، باید نعمت بشناسید، اعتراف به نعمت بکنید و در مسیر اون نعمت گام برداری. خب تا اینجا پایان این آیه شریفه بود. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. ادامه بحث رو خداوند اشاره می کند به یه بحث کلی. انما حرم علیکم المیتة. کلمه انما رو به اصطلاح ادبی اضافه حصر می نامند، یعنی در فارسی میگیم این است و جز این نیست. چند نوع در کلام عرب حصر رو میرسانم، یکی با این حرف انماست. انما حرم علیکم المیت و الدم. جز این نیست که خدا بر شما حرام کرده است چند چیز را. المیت، میت را، مردار را، دم، خون را، لحم خنزیر، گوشت خوک را، و ما اهل بهی لغیر الله، که مطلب زیادی دارد با توضیح بدم بعد ترجمه کنم، ولی ترجمه ها صحیح نیست. خب حالا قبل از اینکه وارد معرفی این چهار چیز بشیم و مفاد آیه رو خدمت عزیزان بحث کنم، یه نکته اینجا قابل ذکر است و اون این که فرمود این است و جز این نیست که این چند چیز بر شما حرام است. ما حالی که میدانیم اینطور نیست. آمار محرمات که این چهار تا نیست در شرع مقدس، آمار محرمات بیش از این است. اساسا این بحث کلی را داریم ما در اسلام که ما حرام خدا را می توانیم بشماریم اما حلال را نمی توانیم بشماریم. محرمات قابل شمارش است اما حلال ها قابل شمارش نیست. به چه دلیل؟ چون قول تعالو، پیغمبر بگو بیایید جمع بشید دور ما، قول تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم. من برای شما تعداد محرمات را می گویم، قرآن میگه. من برای شما محرمات را معرفی می کنم. بعد از این چیزها که معرفی کردیم در این دایره و اهل لکم، بعد از این هر چیز حلال برای شما، مشکلی ندارید. یعنی اصل اول در شرع مقدس در اسلام آن است که همه چیز برای شما مردم حلال است، الا ما خرج به دلیل، الا اونها که به عنوان حرام انگشتون گذاشتیم. پس حلال نیاز به دلیل ندارد، حلال بودن نیاز به دلیل ندارد، بلکه حرام بودن نیاز به دلیل دارد. این خیلی زندگی را آسان میکنه، خیلی آسان کرده از زندگی ما را، که اصل اصالت الحلیه باشد، اصل حلیت باشد نه حرمت باشد. خب حال پس اگر این چنین از حلال ها تعدادشون لا یعد و لا یحصاست نمیشه شمارد، اما حرام ها قابل شمارشن. منطقه حرام ها که چهارتا نیستند، حرام در اسلام 100 تا 150 تا هرچی هست، برها مجموعه حرام بیشتر از این است. اما اینجا قرآن میگوید این است و جز این نیست که شما این چهار حرام را دارید. حالا این نیاز به یه توضیحی دارد، مجبورم که ساده بگم خدمت عزیزان ولو بحث مهم است. به اصطلاح ما اینو گفتیم حصر، این است و جز این نیست. در مباحث ادبی میگیم ما دو گونه حصر داریم، یه حصر حقیقی داریم، یه حصر اضافی داریم. یه بیان ساده تر بگم خدمت عزیزان، یه مرتبه ما میگیم آقا ما یک اعلم بیش نداریم، ما در این رشته، در این طب، در این تخصص یک متخصص داریم و بس. یعنی چه؟ یعنی ما همین یک متخصص را داریم و بس. ما در این تخصص قلب عروق یک متخصص داریم و بس. و این اگر کسی بگد الان در مشهد این چه حالتی دارد، درست است درست نیست، نه تا این مرادش چی باشه، این است و جز این نیستش. اگر این مرادش اینه که در همین بیمارستان یک متخصص داریم و بس، و واقعا هم همین طور است، حرفش درست است. این الان میگه ما یک متخصص داریم، جز این نیست که ما یک متخصص داریم. خب اگر در این محیط به نسبه به این بیمارستان، میگه حرفش درست است. اگر اومده است بررسی کرده است، میگه اعلم داره، ما یک اعلم داریم، بعد نگاه میکنم در این حوزه علمیه ما یک اعلم داریم، در این حوزه علمیه این فرد رو میگه، ممکن است در کنار این متخصص و این اعلمی که گفتیم 10 تا 50 تا 100 تا دیگه هم وجود داشته باشه، اما اینجا نیستن. حرف این آقا درست است که میگه ما یک اعلم داریم، چون در اینجا گفته است نه در کل. اینو میگن حصر اضافی، یعنی شما به نسبت به یه محیط و یه مسئله دارید صحبت میکنید، اما اگر باز کردید قضیه را کلی گفتید، این میشه حصر حقیقی. انما الله اله واحد، فقط یک خداست بر تمام وجود و هستی، ما فقط یک دانشمند داریم و بس. این در صورتی است که بتونید ثابت کنید که در روی کره زمین فقط همین یک فرد این تخصصا دارد و این دانش را دارد، مثلا اون میشه حصر حقیقی. پس اگر شما نسبت به کل مجموعه گفتید یه چیزی را، این است و جز این نیست، این میشه حصر حقیقی. اگر نسبت به یه فضای بسته، یه امر محدود، یه قضیه خاص گفتید، این میشه حصر اضافی. آیه شریفه در بیان حصر حقیقی این که تمام حرام را بگد نیست. این آیان آمدن چه کردن؟ مخاطبین قرآن آمدن یه سری حرام برای خودشون تعیین کردن، این آمدن یه لیست حرامی رو گذاشتن مقابل پیغمبر. ما شنیدیم وسیله هام چی چی، یک عده آیه شریفه بازگو میکنند اینها حرام است، یه سری از محرمات رو اینها مردم بازگو کردن که آقا اینا حرام است. رسول خدا در بین حرامهای اینها نگاه کرده است، خداوند سبحان دیده است اون چیزهایی که اینها به عنوان حرام میدانن دو سه موردش حرامه، بقیش حرام نیست. شما یه چیزی رو نوشتید، میگید من این 20 اسم رو انتخاب کردم، شما نظرت چیست؟ نگاه میکنید میگید من در بین اینها این دو سه مورد رو فقط قبول دارم. میگید شما من این سه مورد رو قبول دارم، یعنی این سه مورد رو کلن قبول دارید یا در بین این 20 اسم؟ در بین این 20 اینا یه مجموعه حرامی در نظرشون آمده است، اما خداوند سبحان در بین اون حرام‌هایی که اینا خیالش کردن این 4 تا را به عنوان حرام بازگو می‌کنه، نه اینکه در کل وجود این 4 تا حرام است. پس اینجا به لحاظ اینکه گاهی در بعض از جهات هست عرض کردم، این حصر حصر اضافی است نه حصر حقیقی، و مراد اینه که در اون خیالی که شما دارید اون طور نیست، این 4 تا خب در کنار اون 100 تا دیگه هم هست که در آیات دیگر و موارد دیگر بازگو می‌شوند. حالا چیز این 4 تا که حرام است بر شما، یک المیته، کلمه میت و میت که میته از آن است، در کل مردار است برها، اما این فرق وجود دارد که میت هنگامی که گفته می شود مراد از میت همیشه مرده و مردار آدمی است، میت بر غیر انسان و آدم گفته نمی شود، یعنی بر جنازه مرده حیوان هیچگاه میت نمی گویند، بر اون میت میگویند، آن میت نمیگویند. کلمه میت در انسان و غیر انسان به کار برده میشود، اما میت به احترام انسان فقط اختصاص به انسان دارد، در غیر او به کار نمیبرد. این فرقی بین انسان و دیگران، احترام او ارتضا میکند که لفظ خاصی داشته باشد. اینجا فرمود المیته، میته یعنی مردار، و مشخص است که خب به طور کلی خداوند کلی مردار رو مطرح میکند. حال این مردار چیست؟ مرداری که مطرح میشه در عرف شاید یه معنا داشته باشد، اما در دیدگاه شرع اون مرداری که ما نمیتوانیم بخوریم و استفاده کنیم اون مفهوم خاصی دارد. در دید ما مردار کدام است؟ این حیوان در آخرش بسته شده است، صبح وقتی میریم میبینیم مار گزیدهش از بین رفته است، صبح وقتی میریم میبینیم تنام محکم بوده است، بیخ گلوی این حیوان رو کشیده است، این برحال فشار آمده است، راه تنفس بسته شده است، این حیوان از بین رفته است. به خودی خود این حیوان، این گوسفند از بین رفته است. این میشه موردار. این میگن الموت و حف انفه، یعنی موتی، مرگی که به خودی خود پیش آمده است، این موردار است. اینو نمیشه، این موردار عرفی است، عرف اینو موردار میداند، لاشه میداند. اما شر نه، شر دارش فرق میکند. گوسفند را آوردن، خب مقابل برحال دادند و کار رو هم گرفته است، و این آقای ذابح و قصاب بیخ جلوی این گوسفند کار رو کشیده است، بریده است. بعد میان سوال میکنن آقا وقتی که میبردی، وقتی که کارد رو قرار دادی، آیا جهت این حیوان چگونه بود؟ رو به قبله بود یا نه؟ میگن نه، دلم خواست از این طرف، رو به خانه دلدار کردم، رو به قبله نکردم، از این طرف کشتم. میگن آقا بفرمایید که این میته است و از این نخوری، حق خوردن نداره. درست گردن رو بریده است، با کارد باز به اصطلاح ابزار لازم بریده است، بسم الله هم گفته است، اما جهت رو عمدن به طرف قبله قرار نداده است، میگن میته است. خوابانده است، جهت رو مقابل قبله قرار داده است، اما وقتی که خواسته است از بین ببرد و ذبح کند، نام خدا بر آن ذکر نکرده است. کلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آن چه نام خدا بر آن برده شده است، وجود ندارد. میگن آقا تمام شرایط وجود دارد، اما این میته است، حق خوردن ندارید. این میته، خب اینو عرف نمیگه میته، اما شرع اینو میگه میته. پس میته شرع و میته عرف فرق دارد. و موارد دیگه، الان مشکلاتی که ما داریم، فرض بفرمایید در ذبحی که انجام میشه الان، حال مثلا به خاطر کثرت کار و فراوانی کار بحث گیوتین مطرح میشه. خب این آقایون فقها دارند این نظر رو، این بحث رو مطرح میکنند که این گیوتین که میزند از کجا میزند. اگر این گیوتین آمد از پشت زد، اگر از بالا میزند یا از پایین میزند، فتفاست دیگه، فقه هست. میگن المجذور من الغفا لا ينتفع بها، اگر از بالا میزنن قابل انتفاع نیست، میته است. اگر از پایین میزنن میته نیست، قابل انتفاع است. پس ببینید، اون چه عرف میگد میته این چیزی است، آنی که شرع میگوید میته این چیز دیگری است. مفهوم میته در شرع مراد است. هو انما حرم علیکم المیته، خدا میته رو بر شما حرام کرده است. یک، مردار نباید بخورید. دوم، و دم. کلمه دم در لغت همان خون است. یه زمانی گاه عزیزان به لحاظ این که علاقه است و برحال به ساحت مقدس و بزرگ عشق میبرزن، در این سآل میکردن که السلام علیکه یا فقر الله و ابن ساره، که اینو خب دیدید در تراجم مثلا ترجمه میکنن که سلام بر توی خون خدا، پسر خون خدا. بعد میگن دا این خون از کجاست و خدا خونش کجا بوده است و رگش کجا بوده است، و این مسائل گاه مطرح میشه. اما جا اشاره کرده این که خون در کلام عرب این است، دم. دم به معنای خون است، سار به معنای خون نیست، به معنای خونخواه و خونبهاست. السلام علیک یا سار الله، نه خون خدا، نه این معنا را ندارد. سلام بر توی کسی که خونخواه تو خداست، خونبهای تو خداست، منتقم تو خداست، و همان گونه که پدر تو این چنین بود. چرا؟ چون ولتر الموتور، چون شما کسی نماند خونخواه تو باشد، خدا خود تعهد داده است که انتقام خون تو بگیرد و خواهد گرفت. اونجا پس یا سار الله معنای خون ندارد. چرا؟ سار این معنا را ندارد، دم به معنای خون است. فرمود دیگر چیزی که بر شما حرام است، دم است، خون است. خب این کلمه حرمت خون، این شاید ممکن است به هر حال اون چه اینجا مطرح است، به لحاظ این که می‌بینیم چند مورد بحث اکل و خوردن در اون مطرح است، و ظاهرن یکی از سنن جاهلیت عرب به لحاظ فقر مالی و مسائل دیگر استفاده از خون بود. اینها خون رو میخوردن، منتها به این شیوهی که خون رو تازه بخورن نمیخوردن. حالا این الحز اسم خاص عجیبی هم دارد در خود کلام عرب، که اینها میومدن خون رو خوش میکردن، خون رو به یه شیوه خاصی، به یه شکل خاصی خوش میکردن. و همونطور که در گذشته قدیمی های ما این سنت چون بود، این امکانات فعلی کذایی که نبود، اینها گوسفند رو چه میکردن؟ گوشت ها رو خوش میکردن و نمک میزدن و چه میکردن و اینها رو سرتفی میدادن و استفاده میکردن به شیوه خاصی. خون رو سرتف تف میدادن، خون رو خوش میکردن، تف میدادن، استفاده میکردن. این از سنت های جاهلیت بود و ظاهرا خیلی هم علاقه داشتن، غابوت مانندی بود براشون، خیلی به این علاقه هم میداشتن و استفاده میکردن. فرمود خداوند سبحان حرام کرد بر شما میته را و دم. نهایت همینجا نکته دارد، کلمه دم و خوردن خون که در اینجا مطرح میشه، در جای دیگر در آیه خداوند سبحان میگه دمن مسفوها، خداوند دم مسفوح را بر شما حرام کرده است. پس مشخص میشه ما دو خون داریم، یه خون مسفوح یه خون غیر مسفوح. مسفوح از ماده سفح میاد، به معنای ریختن و ریخته شده. مسفوح یعنی ریخته شده. اون خونی که ریخته شده، حالا به لحاظ این که گاهی مناسب است هر حال کمتر این مباحث پیش میاد میگم، ولا بس بس فقهی میشه یه قدری. هنگامی که شما گوسفندی کشته میشه، خب عنایت دارید به هر حال این گوسفند وقتی که کشته میشه مقداری از این خون میرد، یعنی تمام خونی که در عروق این حیوان است که از بین نمیره وقتی گردنش میزنن، فر یودا جربه میکنن، چهار رگ میزنن، حیوان رو میخوابونن، سر پایین میذارن، خون ریخته میشه. اما به اصطلاح فقها المتخلف فی الذبیحه، یه خونی باقی میماند در این کشته، در این گوسفند. این چی میشه؟ میگن این دم مسفوح نیست، این حلال است، پاک است، هم پاک است هم حلال است. همان خونی که حکم به نجاستش میکنیم، همان خونی که حکم به حرمتش میکنیم، میگن هنگامی که باقی میماند در ذبیحه حلال است، مشکلی ندارد. ریشه این کار یه قدری بالاتر از حال که بحث رو درز میکنم، بنگریم به خودمون، به خود انسان. این بحث هست، این سرنگی که میزنن وارد رگ میکنن، وقتی که برها چون بحث ذریعه میگم حالا ولی ممکنه خیلی چیز نباشد، این سوزن رو وقتی وارد رگ میکنن بیرون بیارن، این سوزن نجس است یا پاک است؟ اینی که تزریق وریدی کردن، حال این رگ، این سوزن که آمده است بیرون، اگر این سوزن با خود خونی از رگ بیرون آورده است نجس است، اگر خون بیرون نیاورده است سر این سوزن که وارد رگ و خون شده پاک است، پاک است. اگر خونی در فضای دهان شما ایجاد میشه، این خون اگر مقداری است که خوردن اون جایز نیست، اگر مقداری است که در درون دهان باقی میماند، فضای دهان شما پاک است و این خون دهانتون نجس نمی کند و خود اون هم پاک است. اگر اینو بیرون افکندید میشه نجس. خون هنگامی که مسفوح نیست، یعنی نریخته، پاک است، هنگامی که مسفوح میشه نجاست برش بار میاد. یعنی بحث ظریف است. از کدام در خصوص انسان این قضیه هست. این تعبیر رو گاه بعضی ها به کار میبرن، خدا میداند گاهی بعضی از تعابیر زننده است، نباید این تعابیر رو گفت، بی‌دقتی است، کم‌ذوقی است. گاه در مورد انسان این بحث رو به کار میبرن، انسان میخوان حالا خیلی مثلا تغییر کنن، دیگه خیلی بی‌رغبتی به دنیا رو بگن، انسان رو غرورش بکوبن. انسان گاهی در تعابیر است حامل الازره، این انسان حامل النجاسات، این انسان امروز آقا بدنش رگش نگاه کنید خون دارد، نجس است، فضولات دیگر دارد، کلونش نگاه کنید چه دارد، مثانش چه دارد. شروع به میگن آقایی شد پس یک خیلی تحقیر میکنن، خیلی تحقیر میکنن، ولی که اینا نمیدانند که انسان سر سوزن با خود نجاست ندارد. این خون تا زمانی که در رگ شماست از هر چیزی پاکتر است. ببخشید مجبورم بگم، فضولات بول غائط مادامی که در بدن انسان است از هر چیزی پاکتر است، اینا هیچ نجاست ندارد، نجاست ندارد. این متون فقهی رو نگاه کنید، چه متنی قوی تر از عروه مرحوم عثمان کاظم که متنی است که تمام آقایان و فقها به هر حال مجبورن به اون حاشیه بزنن، اجتهادشون ثابت کنن، در اونجا مطرح میکنن. یه زمانی در گذشته سنتای طب بالا نبوده، احتقان وجود داشته، فقه نمیکردن، احتقان میکردن، حالا تعبیر دیگری دارد در فارسی خودتون میدانید، احتقان میکردن. بعد ابزار آلات احتقان وجود داشته، میگفتن آقا این ابزار احتقان اگر در کلون در باطن تماس با نجاست میکند پاک است، پاک است این ابزار. بعد این مطلب رو مرحوم سید اونجا مطرح میکنند، میگه نجاست هنگامی که در باطن تماس پیدا میکند طهارت اصلا نجاست، نجاستی ندارد، نجاستی ندارد. اگر ارتباطی برقرار میشد به گونه این نمونه برداری از درون رسانه میشد، یا اگر این کارها میشه انجام بشه، اینها مادامی که در درون تماس است پاک است. این خون وقتی از بدن انسان اومد با این محیط بیرون، اگر اون فضولات اومد با محیط بیرون تماس پیدا کرد میشه نجس، و الا این بدن اونها رو تطهیرش کرده است. پس عکس اون حرفی که میزنن که انسان حامل نجس، نه نه، انسان حامل موجودی است که وجودش تطهیر میکند اینها را. وقتی از انسان جدا شد اینها میشه نجس، مادامی که با ماست میشه طاهر. پس در باب دم، اینو به نکته رو عرض کردم، در باب دم ما دو خون داریم، یه خون ریخته بیرون آمده مسفوح، یه خونی که درون است. خون درون پاک است، خونی که بیرون می آید
او نجاست دارد. در اینجا اگر فرمود انما حرم علیکم المیت تودم، این دم مراد همون دم مسبوح است، یعنی اون خون ریخته شده، این حرام است. خب سنت اجتماعی هم بوده است و خداوند سبحان دست روی این سنت میگذارد و حکم و حرمت اون رو صادر میکند. حالا این سوال ممکن است به ذهن عزیزان بیاد، در حال که حال این اکل عرض کردن اینجا که حرام است، چه چیز اون حرام است؟ آیا صرفا خوردن آن حرام است؟ کار دیگر چه؟ آیا خرید و فروش خون چی میشه؟ خب این بحثی است دیگه. به هر حال یکی از مستحدثاتی که وجود دارد همین قضیه است. یک کسی است که فقر دم دارد، کمبود خون دارد، یا مثالی است که ضرورت پیش آمده است. خب اینو بحث میکنند فقها که زمانی که خداوند سبحان این بحث رو مطرح میکند، به استفاده ازهر این، استفاده غالب این نظر دارد که خوردن بوده است. لذا خرید و فروش خون برای انتفاع، برای بهره بردن انسانی و جان دیگری رو حفظ کردن هیچ بحثی و اشکالی و موردی ندارد. این بحثی است که نه حالا مطرح بشد، بلکه این 250 سال قبل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب مطرح میکنه. اونجا در مکاسب محرمه وقتی که کسبهای حرام رو مطرح میکنن، بیع دم رو همون ابتدا مطرح میکنن، خرید و فروش خون رو همونجا حکمش بازگو میکنن. پس اینجا اکل مطرح است، نه استفاده های دیگر. فرمود این حرام است. دو، سوم و لحم خنزیر. سومین حرامی که در اینجا خداوند صورت میدهد لحم خنزیر است. کلمه لحم، خب در لغت اینو ترجمه میکنیم گوشت. اعضا رو تقسیم میکنیم، حیوان چی دارد؟ میگن لحوم دارد از جهت شرعی، دثوم دارد، لحوم دارد، دثوم دارد و عظام دارد، گوشت دارد، چربی دارد و استخوان دارد. مجموع مثلا حیوان میشه. کلمه لحم که گوشت رو شامل میشه در خود لغت یه ظرافتی دارد. اینو برای که ذهن عزیزان مأنوس باشد، در گذشته به هر حال وقتی میخواستن بعض از چیزها رو زود دور نیندازن مثل امروز، گاهی از این فلزات و اینها ظروفی که استفاده میکردن، سوراخی چیزی پیش میامد سریعا چه میکردن؟ لحیمش میکردن، لحیم کاری میکردن، اجزاء ناپیوسته رو پیوسته میکردن، اون خلل و فرج رو میگرفتن. لحم رو لحم میگویند، ارتباط با همین معنا دارد. اون بخش پیوسته وجود متصل را، اون بخش پیوسته متصل را رحم میگویند. برخلاف اینکه استخوان‌ها با مفاصل از هم جدا میشن، 420 استخوان از هم گسستگی دارند، لحم همیشه پیوستگی دارد. لحم مثلا لحمه همین معنا را دارد، معنای پیوستگی رو میرساند. لحم این بخش رو میگویند. و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر. خنزیر هم همون خوک هست که توجه دارید. تقسیمات مختلفی دارد، بری دارد، بحری دارد، هیچ فرقی نمی کند. تمام اینها تحت حکم شهر میاد. استفاده از گوشت خوک به طور کلی حرام. در بحث خوک قضیه جدی است. اولا اینو بدانید، کشار مقدس زمانی که این حکم صادر میشه و حرمت خوک میاد، در جزیره العرب یعنی در مکه، کسی اصلا خوک ندارد، نه خوک دانی دارند نه آشنای با خوک هستند. اونجا آشنای با خوک نیستن، این حیوان وجود ندارد اصلا، محیط برای او مناسب نیست. بلکه عادت و پیشه و شیوه مسیحیان جزیره العرب آن بود. اونها در مکه نبودند، گروهی از یهودیان جزیره العرب آن بود که اینها ساکنان یثرب و بعض از مناطق دیگر بودند. خداوند سبحان به لحاظ اختلاط مسلمین با اونها این حکم رو، اختلاط خود مسلمان ها نبود، اما به لحاظ اختلاط و به لحاظ وضعیت خاصی که اونها داشتن از همون جا این حکم رو صادر کرد. فرمود و لحم خنزیر. حالا توجیه این که این گوشت خوک علت حرمتش چه باشد، اینا اساسا بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، در علل شرعیه محل تأمل است. یعنی ما علت حرمت رو نمیتوانیم به شکل دقیق علت حرمت ما حکمت میتونیم بگیم بله این ترشین دارد، ترم ترشین رو نمیتوان به خوبی از گوشت خوک جدا کرد، اگر متخصص بتواند غیر متخصص نمیتواند، عامه مردم نمیتوانند، و کرم ترشین چه میکند چه میکند، اینا بحثای خاصی، اینا حکمته، اما علت نیست. یعنی اگر نبود این کرم بخوریم اشکال ندارد؟ نه اشکال دارد، اساسا حرمت کلی بحث شده. علت آن است که تخلف ندارد، حکمت آن است که گاه هست گاه نیست. ما حکمت این مطالب را میفهمیم اما علت اون رو نمیفهمیم. باید به زیرو علت محرمات شرعیه را ما صاحب قانون میداند. گاه اشاراتی میشد از ناحیه شارع مقدس، گاه نه، اما حکمت ها را ما میفهمیم. حکمت ها در اون وجود دارد، علت ها مخفی است، مگر به گونه‌ای عرض کردم بازگوی از ناحیه شر بشد بتوانیم، والا با حساب معادلات عقلی نمیتونیم بازگو کنیم، ادعا کنیم که این علت است. فرمود و لحم الخنزیر و گوشت خوک تمام اقسام آن، این سه، و ما اهل بهی لغیر الله. حالا قبل از اینکه این جهت رو بگم یه نکته رو دیگه برگ تا چگونه بگیریم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تصرف میکنیم، اگر میخواییم این تیر را به چله کمان بگذاریم بزنیم بدن این سید، اگر میخواییم این کارد رو بگذاریم بر گلوی حیوان، این تصرف در ملک خداست، پس بگیم بسم الله بعد این کار رو. این ادب رو شهر یاد داد به ما، ما ذکر خدا میکردیم، جاهلیت عرب این کار نمیکردن. وقتی هر قبیله بتی که داشت انگام میخواستیم قربانی رو بکنن سر و صدا میکردن، اونگاه نام این بسم الله و العزا، بسم الحبل و المنات، بسم الحبل و المنات، آقا سر صدا میکردن، کف میزدن، نام بت ها میگفتن، اونگاه قربانی میکردن، ذبیحه میکردن. این میشه اهل لغیر الله. و ما اهل لغیر الله و ما اهل به لغیر الله، هر چی جز نام خدا بر او ذکر شود لغیر الله باشد، الله در او نباشد، نخوری بزن، حق خوردن آن نداری، در شما حرام است. انما حرم خداوند حرام کرده است. پس چهارمی شد ذبیحه ای که نام خدا بر آن نباشد لغیر الله است. حالا اما از این که بت و لات و منات و عزا گفتن یا نه مادی است که هیچی نگفتن، اساسا به طور کلی با ادله که جمع میشه مشخص میشه این پس چهارم اون ذبیحه ای که به غیر خدا. خب این چهارتا مطرح شد به عنوان یه گوشه ای از محرمات شریعت، اما بعد خداوند سبحان یه ضابطه کلی به دنبال آن می آورد. یه بحثی داریم به هر حال که این شریعت شریعتی است که در او تسامح وجود دارد، به معنای صحیح تسامح. این شرع شریعتی است که بعثت علی الشریعت سهلت سمحه، از کلام رسول خدا خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. فرمود من مبعوث شده ام بر شریعت و دینی که در اون سهولت و سماحت وجود دارد، بزرگواری وجود دارد. از ادله سماحت این آیه شریف است، این چهار چیز بر شما حرام است، اما شما همیشه شرایط یکسان ندارید، شما هم شرایط یکسان ندارید. شما ای که میته بر تو حرام است، دم بر تو حرام است، لحم خنزیر بر تو حرام است، شراب بر تو حرام است، این حرام است، اون حرام است، همیشه شرایط یکسان نداری. گاه پیش میاد که جناب عالی هیچ گریزی نداری جز اون که از اینها استفاده کنی، گاه پیش میاد شرایطی که اون شرایط نامش چیست، فمن اضطر غیر باغ ولا ها. شرایط شرایط طبیعی نیست، حالت اورژانسیست به تعبیر ما، حالت اضطرار است. اگر اضطرار آمد قضیه عوض میشود، اگر شرایطی است که الان هیچ دسترسی نیست. یعنی زمان، حالا بحث مفصلی داشتیم در یکی از کلاس ها خدمت بعض از دوستان، بررسی نقش زمان و مکان می شد در خیلی از پدیده های وجود و در اساس شریعت. کار خلاصه به اونجا می کشد که شرایط زمان در احکام شرعی مدخلیت دارد. ما بحث زدن حد دزد و اون شرایط لازم قطعیت و انگامی که آمد زده شود و حکم خدا و اون محبوبیت اندالله، بعد میگن دو فقها ها تفسیر ماده دارن، میگن اگر احیانا سرقت و دزدی با تمام شرایط دست دادنش فی عامل مجاعه باشد، یعنی در سال قحطی دزدی بشه، در سال قحطی، در سالی که قلا و قحطی است برای مردم، اگر دزد شد در اون دزدی شد در اون سال دست قطع نمیشود. کار همون کاره، عمل همون عمله، اما زمان الان شرایطی است که با این شرایط دست دوز قطع نکن. خود زمان تفکیف دهنده است، زمان چنین نشده. حالا شرایط خود انسان چنین حالتی را دارد، ما این شرایط را دارد. الان بنده در این وضعیت هیچ چی ندارم جز این میته، بخورم جان رو حفظ کردم، نخورم جان رو دادم، چه بکنم؟ شرع میگه اگر نخوری خود تو کشتی، به پای تو خودکشی می‌نویسن. این میته رو باید بخوری خودت حفظ کنی. منتها اینجا بحث خیلی ظریفه و شیرین میشه که انشاءالله خدمت آیان هفته آینده به سمع شریفها هم رسان. این اضطراری که برای ما پیش بیاد اضطراری است که بعد آیه شریفه بازگو میکنه، باید خود به خود باشه، نه اینکه ما خودمون رو مستر کنیم. یه جوری بعضیا
کمی حالا بعضیا که از میگم یعنی بین از ماها مثلا ان شاء الله بعضیا که دوست میدارن قلبا گناهی بکنن ممکن است خودشون رو مستر کنن یه جوری به هر حال اسباب اضطرارشون رو خودشون فراهم کنن. برای لقمه گیرشون گیر کرده است اونجا هم آبی نیست جز همین شرابه ها و همین قرابه ها و دیگه آب که نیست آب بدید اگر نخورم الان خفه میشم دیگه بدید یک پیمانه بخوریم یک رطل گرانی بریزید که بزنیم و بیار باده که بنیاد عمر بر باده هست که ممکن است این طور باشد. حالا انشاءالله این بحث رو ما مبانی فقهی و تفسیریش حتی آینده خدمت عزیزان و سروران گرامی انشاءالله بازگو خواهیم کرد. صلوات الله اللهم صل علی خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. همونطور که عرض کردم ریشه کار با آن است که عبودیت و شکر با هم دو سوی یک قضیه هستند. هر مقداری که مقام عبودیت بالاتر باشد شکر بیشتر دیده می شود، هر مقداری که مقام شکر بالاتر می رود عبودیت تجلی بیشتری دارد. رسیدن به مقام عبودیت به غیر از وادی شکر نمی شود. شاکران کسی است که در عبودیت مستقر می شود. این خاطرمون باشد. خداوند سبحان همیشه عنایات خود را شامل حال ما بگرداند و بتوانیم که با شکر حقیقی او بیش از بیش آشنا بگردیم. هایی که این مقام رو پیدا میکنه یه اونها کسانی هستند که نامشون بلند است، آوازشون باقی است، کسانی هستند که هر قدمی که در وادی عبودیت میگذارن به گام شکر است، گام شکر است. وقتی که نگاه میکنیم ها نیازی نیست به ذکری عرض کنم خدمت عزیزان، فقط جمله میگم که مقدمه سجاد باز کنم که دقیقه هر ساعتی که میگذشت از روز دهم و به زوال نزدیکتر میشد آفتاب، وقتی که یاران و ما به صورت پدرم مینگریستیم شگفتگی در صورت پدرم فزون میشد. هر دقیقه‌ای که به ظهر نزدیکتر میشد صورت پدر افروخته تر میشد و شادابی را در نگاه او و در کلام او و در صورت او بیشتر میدید. عبودیت اگر آدمی به مسلک هم می رود کار رو انچران می کند شکفته می شود. این شکر است. خدا شکر این وجود و شکر شناخت تو آن است که اگر نیاز باشد در مسلک عشق جز لکونا نکشم. خدایا اگر باید با سر بیاییم با سر می آییم، اگر با علی اکبر بیاییم با علی اکبر می آییم، اگر با علی اصغر بیاییم با علی اصغر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمك العظيم الأعظم.